هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند. خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم با این برنامه. در برنامه امشب می‌خوایم به موضوع فناوری نانو و نقشی که میتونه در کشاورزی مدرن داشته باشه بپردازیم. مهمانان محترم ما در برنامه امشب گفتگوی علمی سرکار خانم دکتر لیلا مأمنی هستند، رئیس محترم بخش نانو تکنولوژی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، و جناب دکتر امیر اشراقی، مدیر محترم توسعه کسب و کارهای بخش کشاورزی ستاد نانو. تلفنی هم مهمان یا مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. اگر فعال حوزه کشاورزی هستید یا علاقمند به این حوزه، سوالات خودتون رو با سامانه پیام کوتاه 30000 1035 با ما در میون بگذارید یا به تلفن‌های گویای این شبکه رادیویی 22652285 و 27861035 در میون بگذارید. با نصب برنامه کار بودی ایران صدا هم میتونید این برنامه رو گوش کنید، از همون طریق هم میتونید به ما پیام بدید. همراه ما باشید با برنامه امشب گفتگوی علمی. همطور که عرض کردم، فناوری نانو و نقشی که میتونه در کشاورزی مدرن داشته باشه. من به مهمانان محترم سلام میکنم. خانم دکتر مأمنی خیر مقدم میگم خدمت جناب عالی، خوش آمدید به گفتگوی علمی.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و تشکر میکنم بابت این فرصتی که ایجاد کرد.
خواهش میکنم. آقای دکتر اشراقی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما جناب راسخ و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. خانم دکتر مأمنی، معمولا تو حوزه کشاورزی مدرن اقتصاد دانش بنیان خیلی خودش رو نشو نما میکنه و به ذهن متبادر میشه، چیزی که در سالیان گذشته بسیار شنیدیم. حتی موضوع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم به این حوزه برمیگرده، اقتصاد دانش بنیان. حالا شاید مشخصاً بس کشاورزی رو نگیم، اما وقتی از کشاورزی مدرن صحبت می‌کنیم یعنی اقتصاد دانش بنیان. به گمانم خیلی با این حوزه فاصله داریم ما، بحث اقتصاد دانش بنیان و کشاورزی مدرن، به دلایل مختلف: سنتی بودن کشاورزی ما، موضوع خرد مالکی بودن، نو بودن اصلا موضوع اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد ما که چه برسه به حوزه کشاورزی، و اینکه ما کشت صنعت‌های بزرگ نداریم، تولید انبوه جز در حوزه محصولات راهبردی مثل گندم نداریم، یا اگر داریم خیلی به چشم نمیاد. چقدر ما فاصله داریم با اون چی که در دنیا اتفاق افتاده در حوزه کشاورزی مدرن و اون چی که در ایران داره میره به سمت تولید انبوه؟
همونطور که جناب علی هم فرمودید، به هر حال کشاورزی مدرن کشاورزی هستش که ما شیفت پیدا بکنیم از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی، و در کشاورزی مدرن از تمام فناوری‌های موجود استفاده می‌کنن که بتونن سوداوری بیشتری داشته باشن، محصول سالم‌تری داشته باشن و کاهش هزینه‌ها رو به همراه داشته باشه و حتی محصول بیشتری رو هم داشته باشن. طبیعتاً برای اینکه ما به یک کشاورزی مدرن برسیم، نیاز هستش که از تک تک فناوری‌هایی که وجود داره و به روز شده استفاده بکنیم و اینها رو، اون زیرساخت‌های لازم رو ایجاد بکنیم که کشاورزان ما، گلخانه‌داران ما بتونن ازش استفاده بکنن. فناوری‌های خیلی زیادی هست که توی این زمینه توسعه پیدا کرده. خب خیلی هاش ممکنه به زیرساخت‌های خیلی گرونتری نیاز داشته باشه که واقعا کشور ما فاصله خیلی زیادی با اونها داشته باشه و نیاز هستش که تلاش‌های سیاست‌گذاری‌های خیلی کلانی در این زمینه انجام بشه، حتی سیاست‌های مشوق برای یوزرهای نهایی، کاربر نهایی که گلخانه‌دار هست، کشاورز هست، ایجاد بشه تا به اون سمت ترغیب بشه و استفاده بکنه. ولی فناوری‌های ساده‌تری هم وجود داره که زیرساخت‌های ساده‌تری رو نیاز داره و شاید با یه همت بالایی که بشه ایجاد کرد توی کشور، خب فاصله کوتاه‌تری رو داشته باشیم. حالا اگر الان لازم هست الان اون فناوری‌ها رو نام ببرم، اگر نه می‌خواید در ادامه
بله خواهش می‌کنم بهش اشاره کنم. بفرمایید به بخشی از اونها. ما بله. حقیقتش ما می‌خوام کاربردی‌تر صحبت بکنیم. بله. گرچه بحث علمی است.
بله.
منظورم می‌خوام ببینم که این علم چقدر در بستر به قول معروف میدان خودش رو نشون داده. مردم البته میدونن که کشت گلخانه ای یه گام فراتر از اون کشت سنتی است و میدونن که وقتی ما محصولات کشاورزیمون رو فراوری میکنیم در صنایع تبدیلی و تکمیلیمون برای اینکه بتونیم محصول ماندگار کنیم، یعنی یه گام فراتر گذاشتن. بله. اما این هنوز اسمش اقتصاد دانش بنیان نیست یا حتی فناوری نانو اسمش نیست. نام ببرید تا ما به مصادیقش ورود بکنیم. بله. و وضعیت میدانی شرکت‌های دانش بنیان حوزه‌ام با هم بررسی بکنیم.
بله. خب یه سری مباحث هست، خب هزینه‌های خیلی بالاتری رو در واقع زیرساخت‌های خیلی بالاتری رو نیاز داره. خب فناوری اطلاعات هستش، اینکه کشاورزان بتونن با استفاده از گوشی‌های هوشمندشون، با استفاده از کامپیوتر بتونن اطلاعات دقیقی رو از خاک مزرعه‌شون، از اقلیمشون و از نیازهای گیاهشون داشته باشن و در واقع اون میزان مصرف کود، سم و این موارد رو بتونن مدیریت بکنن. خب در این مورد خاص ما خیلی فاصله داریم. حالا چون نیاز به زیرساخت‌های ماهواره‌ای، زیرساخت‌های نرم‌افزاری خیلی کلانی نیاز داره و ممکنه فاصله‌مون زیاد باشه. ولی در مورد فناوری‌های مختلفی که توی حوزه نهادها ایجاد شده که دقیقاً یکیش میتونه فناوری نانو باشه که برای فرمولاسیون‌های مختلف توی حوزه کود، توی حوزه بذر، توی حوزه سم و حتی کاهش میزان مصرف آب و مدیریت بهره‌برداری از آب هستش، خب ما بستر علمی خیلی خوبی تو کشور داریم و شاید با یه سرمایه‌گذاری خوب و یه هم‌افزایی خوب بتونیم اینها رو استفاده بکنیم. به عنوان مثال خدمتتون بگم یکی از مواردی که حتما شما مستحضر هستید، کود و سم کلاً دو تا از ملزمات کشاورزی هستن. یعنی ما برای اینکه محصول خوبی داشته باشیم باید کود استفاده کنیم، چون اگر کود استفاده نکنیم از یه خاک فقیر هم کشاورزی بگیریم محصولمون کیفیت پایینی خواهد داشت و در نهایت باز روز سلامتی ما تاثیر خواهد گذاشت و خاک رو فقیرتر می‌کنیم. یعنی اینکه ما همیشه تصورمون اینه که کود کمتر استفاده بکنیم پس کار بهتری داریم می‌کنیم، این تصور هم درست نیست. ما باید هر چیز رو به اندازه استفاده بکنیم و مصرف بهینه داشته باشیم تا بتونیم بهره برداری بهینه ازش داشته باشیم. روی این موضوع مثلا کود نیتروژن یکی از ملزمات کشاورزی هست، ولی وقتی ما به روش‌های سنتی از این کود استفاده می‌کنیم قسمت اعظم این کود، حتی بیشتر از 70% آبشویی میشه، یه بخشش تبدیل میشه به یه سری موادی توی حوضچه ها که خودش باعث مرگ و میر حتی موجودات خودمون حوضچه میشه، آلودگی های قارچی رو ایجاد میکنه، خاک رو تحت تاثیر قرار میده و با استفاده از فناوری نانو و فرمولاسیون هایی که توی حوزه نانو هست و کاملا هم بر پایه ترکیباتی هست که زیست تخریب هستن، ترکیباتی هستش که هیچ عارضه زیست محیطی نه برای گیاه، نه برای محیط زیست و نه برای انسان به همراه دارن. تنها کاری که ما میکنیم با استفاده از پوشش دادن هوشمند این ترکیبات میتونیم رهایش این نیتروژن، پتاسیم و فسفر رو آهسته رهشش بکنیم، یعنی آرام آرام و بسته به نیاز گیاه در اختیارش قرار بگیره. وقتی این اتفاق میفته دیگه اون بقایای نیتراتی که یکی از دغدغه‌های کل دنیا هست و یکی از نگرانی‌ها و شاید همون بقایایی که ازش صحبت میشه، نیترات جز اصلی ترینشه که توی کودها در واقع ما باهاش طرف هستیم، خب این حل میشه و الان این دانش فنی توی کشور وجود داره، توی سازمان تات وجود داره و اون حلقه مفقودش بخش تولید کننده هست که حاضر باشه اینو داخل تولید بکنه. و این رو هم خدمتتون عرض بکنم که کودهای آهسته رهش در کل دنیا داره استفاده میشه، ولی وقتی وارد کشور ما میشه خب طبیعتاً وارداتی هست، به دلیل هزینه بالا برای کشاورز اصلا مقرون به صرفه نیست و حتی اون کودها چون مناسب خاکهای ما ساخته نشدن ممکن تو خاک ایران کارایی به اندازه‌ای که ادعا شده نداشته باشه. به همین دلیل یک موردشو من کودها و نانو نوتریئنت ها یا نانو ریزمغذی ها رو خدمتتون گفتم که الان مطالعات خیلی خوبی توسط تیم های تحقیقاتی که من در جریانشون هستم، بعضی از اونها رو حتی خودم توش هستم، و ما حتی غنی سازی محصول یعنی دانه گندمی که مقدار آهن و رویی که اکثر مردم کشور ما از این بابت دچار فقر هستن و گندمی که تولید میکنیم خیلی از رقم های گندم ممکنه واقعا جذب کمی داشته باشن، خب این رو ارتقا دادیم. اما الان این آماده است، این برای اینکه منتقل بشه و آماده باشه که کشاورز ازش استفاده بکنه و محصولی با کیفیت بیشتر در اختیار اون در واقع سفره مردم قرار بده، بخش تولید کننده، بخش اجرایی و هر بخشی هستش که در این زمینه مسئول هست.
خیلی متشکرم خانم دکتر ممنی از توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر اشراقی، تو اقتصاد دانش بنیان معمولا میگن که خروجی علم میشه فناوری، بعد این فناوری تجاری سازی میشه و بازار پیدا میکنه. میگن برای اینکه خروجی دانشبنیان بازار خودش رو پیدا کنه، تو نبایستی به اون دانشمند حوزه اقتصاد دانشبنیان بگی چی تولید کن یا بهش بگی که برو هر چی میخوای تولید کن. باید ببریش پیش صنعت، ببریش پیش بنگاه و بگی که بنگاه تو بازار میشناسی، تو به این دانشمند حوزه اقتصاد دانشبنیان بگو چی تولید کنه. بنگاه و صنعت میگه آقا من اینو میخوام، اینو برای من تولید کن. او کار میکنه، علم و تبدیل میکنه به فناوری و اون فناوری رو چون بنگاه ازش خواسته، بنگاه میاد پشتش وای میسه و کمک میکنه که تجاری سازی بکنه.
درسته.
این چرخه تو کشاورزی چجوریه الان؟ یا میخوام میگم نانو فناوری تو کشاورزی مدرن ما چقدر نیاز محوره؟ الان خانم دکتر یه مثال زدن که ما اگه بتونیم گندمی با این ویژگی تولید کنیم، یه دهه آینده مشکلات تغذیه مردم حل خواهد شد. الان تو کشاورزی ما که مدرنم نیست و اگه بگیم صنعت کشاورزی سهمش خیلی پایینه تو اقتصاد کشاورزی ما، الان این چه جایگاهی داره، چه نقشی داره، چرا اینا دیده میشه؟ تو اقتصاد دانشمندی هستا، ما 6000 تا شرکت دانشمندی داریم، نزدیک 4900 تاش حوزه دارو داره، نانو دارو تولید میکنه و داروهای خاص. تو حوزه کشاورزی چگونه است؟
عرض کنم خدمتتون که دو تا صفحه است و پس ادامه بدیم. اول سوالی که خیلی مهمه، تولید یا در واقع حل مسئله. ببینید اقتصاد دانش بنیان یا محصول دانش بنیان میدونید عنوانی هستش که به محصول تلقی میشه و در خصوص اون حالا یه شرکتی میتونه ثبت بشه و پیگیری بشه. ستاد نانو فعالیتش رو تو دهه دوم کارش مبنا گذاشت بر حل مسئله صنعت در همه حوزه‌ها، نه صرفا کشاورزی یا صنایع غذایی، در صنعت ساختمان، در صنعت خودرو، هر جا که بتونه کمک کنه. چون میدونید ما تو ایران صنایع کشور ما بیشتر از جنس کارخونه داری هستن و بخش‌های تحقیقات و توسعه خیلی گستردگی خاصی ندارن. مثالاش هم دیگه اینقدر همه گفتن نخنما شده، من ورود نمی‌کنم به اون قصه. در این خصوص تو این ستاد نانو الان فعالیتی که داره انجام میده تو بخش کشاورزی به ویژه، استفاده از تجهیزات و در واقع صنایع مختلف برای بهبود شرایط کشاورزیه. حالا این بهبود شرایط میتونه در قالب بهبود عملکرد باشه، میتونه در قالب حل مسئله یا بحران باشه. با توجه به اینکه ما بیشتر کارخونه دار هستیم و صنعتی به اون معنای اصلیش نیستیم، به تبع ما مسائل خیلی زیادی داریم که به دلیل بسته بودن درها به صورت بحران شده. ستاد نانو فعالیت اصلیش تو این 10 سال بحث تجاری سازیه، این دانش انباش شده و حل مسئله صنعته. یکی از کارهایی که به عنوان مثال شما فرمودید مصداقی تر صحبت بکنیم، ما روی فناوری کار کردیم اخیراً توی تقریباً 2 سال گذشته، 2 سال و نیم گذشته، حالا به اسم فناوری نانو بابل. نانو بابل بحثش در واقع ایجاد حباب‌هایی با میزان اکسیژن بالا در داخل آب هستش. خب شما میدونید یکی از شرایط بهبود رشد هر گیاهی در دسترس بودن اکسیژن هوا هستش و این خب به سختی این اتفاق میفته با میزانی که توی هوا هست و جذب میشه، چه تو صنعت کشاورزی، چه تو بخش پرورش گیاه، حالا در گلخانه باشه یا توی فیلد باشه، چه تو موضوع پرورش آبزی و آبزی پروری باشه، اونایی که در قالب پرورش هستش. این موضوع میتونه خیلی کمک کننده باشه. این یه دغدغه و یه پاشنه آشیل صنعت کشاورزی کشور بود. یه فناوری رصد شد با شرکت‌ها، در واقع با افرادی که از همین دل دانشگاه بیرون اومده بودن ارتباط خیلی خوبی گرفته شد و الان در حال حاضر این فناوری رو ما تونستیم به مرحله اجرا در بیاریم و همونطور که خانم دکترم اشاره کردن اون حلقه مفقوده چون وجود داره. ستاد نانو تو این پروژه خودش ورود کرد، خودش سرمایه گذاری کرد، شرکت رو پای کار آورد، بخش صنعت رو پای کار آورد. حالا تو کشاورزی بخش صنعت، حالا یا زمیندار کشاورز میشه یا باغدار میشه یا گلخونه دار میشه، یه چیزی بیشتر از این چند حالت نیست. و ما این تجهیز رو، این سامانه رو بردیم توی گلخونه ای، در واقع نصبش کردیم، میخواستیم عملکردش رو در واقع ارزیابی کنیم. بحث اصلی ما بهبود عملکرد بود، بحث اصلی ما کاهش مصرف آب بود، بحث اصلی ما ایجاد ارزش افزوده برای کشاورز بود که حالا کشاورز بخواد از شرایط صنعت پیشرفته دنیا، چون این موضوع پیشرفته دنیاست همونجوری که شما اشاره کردیم، که ما گفتیم ما که ستاد نانو هستیم عنوان 4 رو به رخ همه میکشیم، تو قالب صنعت هم حرفای برای گفتن تو کشاورزی که اینقدر روش زومه، مثل دارویی که روش زوم زیاده داریم واسه گفتن. ما تونستیم توی این پروژه 20% حدودن البته افزایش راندمان رو ایجاد بکنیم. از نظر ما با توجه به شرایطی که هست، شما اگه بخوای با کود همچین کاری رو بکنی یه فاجعه است، خیلی باید کود بیشتر مصرف کنی چون زیر ساخت ها مهیا نیست. فناوری که الان اینجا دارم خدمتتون معرفی میکنم یه فناوری که ایزوله عمل میکنه، یعنی خودش به تنهایی بدون هیچ کار خاصی، فقط شما میتونی در واقع سیستمای پایپینگ هر گلخونه ای رو در مسیرش این سامانه رو قرار بدی و در ادامه افزایش رشد رو داشته باشی. خب این به عنوان یه پروژه فرمودید مصداقی، یه پروژه خیلی خوب رو گوجه فرنگی، چنانچه مقصد صادراتی باشه، خب این ارزش خیلی بیشتر جلوه میکنه، کمون که الان در بازار داخل هست و خب این منجر به قرارداد خرید شد. این یه مسئله هستش که در واقع میتونم خدمتتون به عنوان مصداق بگم. در بحث زعفران، استفاده از فناوری، این عرض کردم خدمتتون نانو حباب بود،
بله.
یا نانو بابل، استفاده از فناوری پلاسمای سرد که خب اسمش خیلی سالها بوده، ولی پلاسمای سرد الان کمکی که داره به صنعت کشاورزی ایران میکنه در بخش صادرات، در دو تا سطح داره فعالیت میکنه، تو دو تا سطح داره نقش بازی میکنه. نقش اولش بحث کاهش بار میکروبی هست. به هر صورت 10% جی دی پی ساده به دست نیومده. یه بخشش همین فناوری‌هایی هستش که داره کمک میکنه و ما در جریان دیتیلش هستیم. پلاسمای سرد هم میتونه بار میکروبی رو کاهش بده، هم میتونه ارزش افزوده به ویژه روی زعفرون به واسطه تغییر فاکتورها یا معیارهای زعفرون برای بخش صادرات داشته باشه. چون میدونید، به عنوان مثال عرض میکنم، اگر کشوری مثلا ایتالیا یا فرانسه که تو صنعت ساخت عطر فعالیت میکنن از ما زعفرون میخرن، زعفرون نمیخوان که رنگش زیاد باشه، زعفرون میخوان که عطرش زیاد باشه. شما چه فعالیتی میخواد بکنید که عطر زعفرون زیاد بشه؟ پلاسما برای ما این کار انجام داده. فناوری نانو به واسطه پلاسما، پلاسمای سرد یا کل پلاسما، اومده این کار رو انجام داده و این ارزش افزوده فوق‌العاده رو ایجاد کرده. چندین درصد، در واقع بیش از 200% به گفته حالا خود فناورش با محاسبات گیرش، این ارزش افزوده ایجاد میشه. خب این یه مثال دیگه از تجهیزاتی هستش که در واقع تو صنعت مدرن دنیا در حال استفاده است، دنیا داره استفاده میکنه، ما هم بهش مجهز شدیم. البته این نکته وجود داره که ما تو ساخت تجهیزاتمون به هر حال جناب راسخ وابسته به خارج از کشور هستیم. خیلی از این تجهیزاتی که در اختیار قرار میگیرن مهندسی معکوس شده هستن، ولی به هر صورت لوکال برای ما نیستن، بومی ما نیستن، و این خودش به نوعی به نظر من پاشنه آشیل این صنایع هستش. اما به نظر من یه گام به جلو هستش، یعنی اون فرمایش که شما داشتین رو بحث صادرات و اینکه حالا چرا وضعیت ما الان اینجوری هستش، ما داریم پیش میریم به سمتی که بتونیم شرایط رو یه خود تغییر بدیم.
آقای دکتر شاقی، میشه گفت چه سهمی از کشاورزی ما این گونه میل پیدا کرده یا اشتیاق نشون داده به استفاده از فناوری نانو یا به تعبیری اقتصاد دانش بنیان؟ چون زعفران مثال زدید میگم، خب 95% زعفران دنیا رو ایران تولید میکنه. طبیعی است که اسپانیا از ما یه جور زعفران بخواد و مثلا اگر بخوان از این محصول برای فناوری تولید عطر استفاده بکنن، میگن آقا ما این بخش از زعفران شما رو این گونه میخوایم. یا اگه بخوان در صنایع پزشکی استفاده کنن، داروی ضد سرطان تولید کنن، میگن آقا ما این نوع رو میخواییم. این سهم رو میشه مشخص کرد؟ حالا حداقل تو محصول زعفران که شما گفتید که چه سهمی رو به خودش اختصاص میده، یعنی این مطالبه که شما گفتید.
ببینید، راستش همچین مطالعه انجام نشده تا به حال. من چون خودم واقعا به عدد رقم خیلی علاقه دارم،
بله.
همه چیز دوست دارم شفاف باشه.
خب عدد رقم واقعی میکنه،
احسن و قابل لمس میکنه.
10% صنعت زعفران ما به این حوزه رفته و اینقدر ارزش افزوده داشته، اینو میشه با عدد گفته آقای دکتر شاقی؟
ببینید، موضوعی که وجود داره تو بحث به ویژه حالا مثلا زعفران عرض کنم خدمتتون، اولا این کار یه کار خیلی وسیعه، من دیتای راجع به این موضوع ندارم، فقط این میتونم خدمتتون عرض بکنم که فکرم نمیکنم دیتای جایی تجمع داشته باشه، چون کار نوعی هستش، کار جدیدیه.
بله.
بحث دانش بنیان موضوع خیلی قدیمی تو کشور ما نیست، موضوعی که جناب آقای دکتر ستاری راه اندازیش کردن، جلو بردن، روش خیلی زحمت کشیدن. مواردی که خدمتتون عرض کردم به عنوان مثال بحث استفاده از فناوری یا تجهیز نانو حباب در کشت محصولات کشاورزی، پیرو به صحبت خانم دکتر، ما تمام هزینه هاش رو خودمون پرداخت کردیم، همه رفت و آمداش با خودمون بود. بالاخره هزینه های جانبی که یه کار داره رو نمیشه نادید گرفت. کسی به عنوان بخش کشاورزی یا از بدنه بخش کشاورزی تو این حوزه به ما کمک نمیکنه، ارتباطاتش رو خودمون ایجاد میکنیم با شرایطی که داریم. میخوام بگم که شما اگر اینطوری به موضوع نگاه کنید خیلی طول میکشه. میخوام فرمایش شما رو تایید بکنم تا این در واقع گستردگی و این گسترش در بدنه بخش کشاورزی اتفاق بیفته. اتفاقا باید از همین فرصت ها استفاده کرد و همین اخبار استفاده کرد، این اخبار برسه به همه کشور که همچین فناوری روی افزایش یا بهبود محصولات کشاورزی در حوزه پرورش و رشد و پرورش آبزی وجود داره.
خیلی متشکرم.
حتما ازش استفاده کنن، بخش کشاورزی ما از این صنعت استفاده بکنه، از این تجهیزات استفاده بکنه که بتونه این خروجی‌هایی که خدمتشون دیتا گفتم رو بهش دست پیدا بکنه.
ممنونم آقای دکتر شاقی. خانم دکتر محمدی، اشاره کردید در فراز قبلی صحبتتون به اینکه ما در حوزه چه محصولاتی چه نیازهایی داریم. یه وقتی نیازهایی هست که تشخیص دستگاه‌های مسئول هست، یا به تعبیری بگیم حاکمیت، مثلا بگیم وزارت بهداشت به این تشخیص میرسه، وزارت جهاد تو این زمینه همت میکنه و میره ورود میکنه و مثلا تو حوزه گندم تغییرات ایجاد میکنه. خب اینا در واقع میشه گفت تولیدای سفارشی هن. تولیدای سفارشی که اگر ما در کشورمون تولید ثروت اتفاق بیفته، نتیجه تولید ثروت رفاه باشه، میگیم بله این حوزه این ضعفو داریم، بنابراین بیایم کار کنیم. میگن تولید سفارشی. اون تو تولید سفارشی که پشتش دولته، پشتش حکومته.
حاکمیتیه
بله. یه سری سفارش ها هست که بخش خصوصی میاد میگه من دنبال سودم، متو سود منطقی، با کار کمتر سود بیشتری ببرم یا بهره‌وری بالاتری ببرم. چون تو حوزه کشاورزی ما صنعت کشاورزی چندان رونقی نداره، یعنی کشاورزی صنعتی چندان رونقی نداره، چند تا بنگاه هستن که ورود کردن این استثناها رو تبدیل به قاعده بکنن برای شما. قبل از اینکه صحبت بفهمید، من مهمان تلفنی رو خط ارتباطی مون هستن، با ایشون سلام علیکی بکنم بعد شما توضیح بفهمید. آقای دکتر محمد جواد عسکری از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اجتماعی. آقای دکتر عسکری، خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر میگم، خوش آمدید به گفتگوی علمی رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت میگم حضور حضرت عالی و خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر عسکری. بعد از توضیحات تکا خانم دکتر معمنی خدمت شما هستیم و از وجود جناب عالی استفاده میکنیم. بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر عسکری. بعد خدمتتون عرض بکنم که ببینید، ما یه بخشی بله از کارهامون حاکمیتی هست و طبق نیازهایی که نیاز کشور هست و کاملا استراتژیک هست، روی اون قسمت‌ها باید تحقیقات انجام بدیم و نتایجش رو در اختیار قرار بدیم. ولی یه بخش دیگه‌ای هم به این صورت هستش که نشست‌های با بخش‌های مختلف توی بخش‌های خصوصی که توی قسمت‌های مختلف کشاورزی فعال هستن، نشست‌هایی داریم، نیازهاشون در واقع استخراج میشه، با اونها صحبت میشه و اون قسمت‌های از فناوری که میتونه پاسخ این نیازها رو بده در واقع بهشون ارائه میشه و حتی در قالب قراردادهای پژوهشی، قراردادهای سفارشی که این دانش فنی تولید بشه و با حمایت خود اون بخش خصوصی در واقع به تولید برسه. ولی این قسمت خیلی کم هست به خاطر اینکه کلا تحقیقات هزینش بالاه.
بله.
یعنی درسته که در نهایت ما کارایی خیلی خوبی ازش خواهیم گرفت و خیلی مزایای زیادی خواهیم داشت، ولی تحقیقات و رسیدن به یه فناوری هم حوصله زیاد میخواد و واقعا یه عشق به تحقیقات رو نیاز داره و اینکه ما اعتماد داشته باشیم، باور داشته باشیم که فناوری و یا تکنولوژی و تحقیقات میتونه معضلات ما رو حل بکنه و هزینه باید کرد. و متاسفانه توی کشور ما بخش خصوصی در این مورد خیلی صبرش کمه و خیلی زمان رو در اختیار بدنه تحقیقاتی کشور قرار نمیده. ولی ارتباطات شروع شده، ارتباط وجود داره، خوشبختانه در توی همین افرادی که حالا خیلی حتی باور دارن ولی تحمل ندارن، افرادی هستن که عاشقانه کنار ما هستن، حتی از گلخونه دارای صنعتی، از کشت و صنعت ها بخش هایی هستن که دلگرم کننده ما هستن، همراه ما هستن، هرچند کافی نیست ولی هستن. یکی از اون زمینه ها رو اگه بخوام مصداقش رو خدمتتون بگم، توی زمینه دقیقاً موزلی هستش که شما حتما شنیدید و باهاش آشنا هستید، اینکه ما روشی داشته باشیم که خیلی ساده و سریع و ارزون بتونیم بقایای یه سری از آلاینده هایی که برامون دغدغه‌زا هستش توی محصولات کشاورزی داشته باشیم. خب این استخراج شد، این نیاز در کشور حس شد، مخصوصا همین که بخش رصدش که ما بتونیم ببینیم که آیا این محصولات سالم هستن نیستن و چه درجه از اون آلاینده ها رو دارن. به عنوان مثال یکی از مهمترین و دغدغه‌زاترینش نیترات هست، اینکه اون محصولی که قرار استفاده بشه چه میزان نیترات داره، آیا در حد مجاز هست یا زیر حد مجازه یا بالاتر هستش. کاربرش میتونه خانمای خونه دار باشن، میتونه خود کشاورز باشه، میتونه میادین تره‌بار باشه، میتونه اون قسمتایی باشه که برای صادرات حتی عرضه میشه و ما اینطوری فکر کردیم که این میتونه حتی رقابت رو در کشور برای تولید سالم هم، وقتی ابزار ارزون و در دسترسی وجود داشته باشه برای اینکه سلامت یه محصول در واقع رصد بشه و گزارش بشه، رقابت برای اینکه محصول سالم هم تولید بکنیم بالا میره. و الان در واقع میشه گفت توی پژوهشگاه بیوتکنولوژی یه بخش خیلی خوب و قابلی روی تهیه نانوسنسورها هستن، نانوسنسورها و نانوبایوسنسورها که برای تشخیص چشمی نیاز به هیچ دانش خاصی نداره و نیاز به هیچ کار اضافی نداره، به صورت چشمی ما تشخیص بدیم که آیا این محصول الان نیتراتش در حد مجاز هست یا خیر، آیا بقای مثلا توت فرنگی که انقدر بالاخره خواهان داره و یه محصول خیلی خیلی خوبه توی محصولات تازه خوری، خب خیلی نگرانی ها ممکنه وجود داشته باشه به خاطر افزایش عملکرد ممکنه، یا اون حساسیتی که خود این میوه داره و خیلی حساس هست به انواع قارچ ها، ممکنه آفت کش ها یا قارچ کش هایی توش استفاده بشه که نگران کننده باشه. سنسورهایی که کیت های تشخیصی که به صورت چشمی خیلی راحت با یه تست 5 دقیقه‌ای بشه اینها رو تشخیص داد. الان دانش فنی اینها وجود داره و نیاز هست که فقط یه همتی توی کشور وجود داشته باشه که اینها تولید بشه و در اختیار قرار بگیره.
متشکرم خانم دکتر ممنی. آقای دکتر عسکری صدا من میشنوید قربان؟
بله بله در خدمتم.
آقای دکتر عسکری، به مجلس که نگاه میکنیم میبینیم مجلس درگیر احضار وزیر جهاد و وزیر سمت برای اینکه مشکل مرغ و نهاده مرغ رو حل کنه، مشکل خوراک دام رو حل بکنه و گیر و دار افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور رو برطرف کنه. در عین حال بایستی این سوی حوزه کشاورزی هم بیسته و بگی خب من کشاورزی برای اینکه بهینه تر بشه، مصرف آبم و بهره وری آبم بالاتر بره و کشاورز من ارزش افزوده اون منطقی بشه، از طرفی صادرات محصول کشاورزی برای من ارزآوری بکنه، بایستی دو طیف کاملا در تقابل با هم دیگه بهش بپردازه. یعنی باید هم حوزه نظارت اون حوزه رو بپردازه، هم بیاد دغدغه بودجه حوزه کشاورزی و حوزه دانش بنیان اون رو هم داشته باشه. یعنی دو تا کاری که کاملا با هم متفاوتن و دو فضای کاملا متفاوت رو در مجلس میطلبه. چقدر واقعا آقای دکتر عسکری عزیز تو مجلس به این حوزه ها دقت شده، یا میخوام بگم نگاه های روزمره حوزه کشاورزی چقدر ازش فاصله گرفتیم، رفتیم به سمت و سویی که بگیم آقا بله فناوری نانو در کشاورزی مدرن چه جایگاهی داره و ما برای مثلا 20 سال آینده بعد چه برنامه‌ریزی بکنیم از الان. بفهمید آقای دکتر عسکری.
ببینید توسعه حتما باید در کنارش تحقیقات وجود داشته باشه. اگر ما بنا داریم مثلا به سند چشمانداز 20 ساله نظام برسیم، حقوق 1404، حتما باید جایگاه تحقیقات دیده بشه.
خب اونجا که نمیرسیم آقای دکتر عسکری، اون که 4 سال روش فاصله داریم، خیلی فاصله داریم.
من توضیح بدم خدمتتون.
بفرمایید.
ما ظرفیت ها و قابلیت های خوبی در حوزه تحقیقات داشتیم.
بله.
آماری که ما به دست آوردیم تو این مدت از کمیسیون، ما 6000 نفر عضو هیئت علمی بخش کشاورزی دانشگاه ها داریم، شامل دانشیار، استادیار و استاد تمام تو رشته های مختلف بخش کشاورزی. 2600 نفر محقق داریم که در همین تراس رتبه‌بندی علمی در مرکز تحقیقات که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است. ما متاسفانه یه مقطعی فضای اجرا ما را غافل کرده از حوزه تحقیقات، در صورتی که این فضا در کشورهای توسعه یافته چنین چیزی نیست. به اجرا میرسن، به تحقیقات هم میرسن. در راستای اجرای خوب تحقیقات خوب انجام میشه، خروجی خوبی به دست میاد. ما سال گذشته در کمیسیون و در بودجه 1400 مبلغ خوبی برای بخش تحقیقات در نظر گرفتیم، یعنی تقریبا نسبت به سنوات قبل تحقیقات رو دو برابر کردیم بودجهش رو، و اعتقادمون بر اینه که ظرفیت‌های تحقیقاتی علمی ما باید بیان پای کار. ما امکانات مهیا بکنیم، حالا از پدیدات آزمایشگاهی گرفته تا حضور و مواد مورد نیاز آزمایشگاهی، که بتونیم از این رهگذر به یک نقطه مطلوبی دست پیدا بکنیم. و امروز هم ایمان داریم و بر این باوریم که انشاءالله بتونیم در راستای مسائل مربوط به بخش تحقیقات، من تقریبا خیلی از نقاط تحقیقاتی بخش کشاورزی رفتم از نزدیک دیدم، بعضی جاها تبدیل شده به ویرانه. یه زمانی همون مرکز تحقیقات بذر هیبرید تولید میکرده به عنوان بانک ژنی، یا میرفته در سیمیت مکزیکو سیتی یا مؤسسه ایکاردو به عنوان بانک ژنی محصولات کشاورزی دنیا. امروز متاسفانه خیلی عقبیم، حتما باید تلاش بکنیم و همه دستگاه های متولی بیاد پای کار. ما در کمیسیون یک کمیته را تشکیل دادیم که کار حوزه تحقیقات را داره دنبال میکنه و قطع به یقین با تعاملی که وجود داره با دولت آینده، دولت فعلی که روی کار آمده، حتما اون جایگاه رو ما ضمنی که تلاش کردیم گسترش بدیم و توسعش بدیم، به شدت هم توسعه خواهیم داد که انشالله به جایگاه خودش برسه، فراتر بره. ما 1404 باید علم تولید بکنیم، تکنولوژی صادر بکنیم. علمی که در بخش کشاورزی تولید بشه حتما افزایش عملکرد خواهد داشت، حتما کیفیت محصول خواهد داشت. و خوشبختانه بحثی که الان ما داریم دنبال میکنیم دو تا موضوع برای بحث صادرات محصولات کشاورزی حائز اهمیت بوده که در راستای نواز تحقیقاتی است. یکی رعایت کارنس محصولات کشاورزیه، محصولات کشاورزی که تولید میکنیم به صلاح آری از سم و کور باشه. دوم ارگانیک بودنش هست. خوشبختانه به یک نقاط مطلوبی دست پیدا کردیم و انشالله به زودی در کف فضای تولید اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
آقای دکتر عسکری، اشاره کردید به صادرات. ما هندوانه صادر کردیم به قطر، برگشت گفتن آفتکش زیاد استفاده شده. این نکاتی که شما میفرمایید ناظر به آینده است یا از گذشتن بوده؟
ببینید، ما متاسفانه یه مقطعی این اندازه‌گیری میزان سموم و نیترات و کود رو در محصولات کشاورزی رها کردیم. علتش هم عدم نظارت بود. تجار میومدن میخریدن، فقط به فکر درآمد خودشون بودن.
نه الان میگم الان سفت و سخته آقای دکتر عسکری. سال گذشته
بله، اتفاق افتاده. ما به آسیای میانه سیفی و سبزی صادر کردیم به خاطر بالا بودن نیتراتش، برگردوندن سیب زمینی،
بله،
خیار سبز، پیاز، حتی به کشور عراق هم بعضی مواقع برگردوندن. این درگیر